أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أول أدلة عناصر محوری دین یعنی توحید و وحی و نبوت را ذکر فرمود، به خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را مطرح کرده، بعد در جریان تبشیر و انذار قصص بعضی از انبیاء علیهم السلام را ذکر کردند، تا ضمن اینکه مسئله برهانی هست موعظه را هم همراه داشته باشه. در جریان قصه انبیاء جریان موسی کلیم سلام الله را ذکر کردن و مؤمن آل فرعون که ایمانش را کسمان میکرد در اثر تقیه حاکم بر عصر اون روز، اون را ذکر فرمود. معلوم بشد اصل تقیه و کسمان گرفتاری خیلی از اقوام گذشته بود. به همین مناسبت در بحث دیروز بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه مطرح شد که فرمود ابن حازدین کان اسیرن فی عید الاشرار. اولین کاری که طاغیان میکنن این است که اون فرهنگ را به اسارت میبرن. وقتی فرهنگ یک ملتی به اسارت رفت، خود اون ملت را اسیر کردن خیلی سهل است. ابن حازدین کان اسیرن فی عید الاشرار که یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. و باز روشن شد که فضای علمی برای حوزویان در دو قسمت تعلیم و تعلیل خلاصه می شود، لذا اینا می شن مجتهد. برای دانشگاهی ها در دو قسمت تعلیم و تعلیل خلاصه می شود، اونا می شن استاد. برای توده مردم، اگر چون چه از راهنمایی های حوزه و دانشگاه و عالمان و اندیشوران استفاده کنند نجات پیدا بکنند، وگرنه اونها به جای تعلیم تبلیغ خوردشون داده می شود و به جای تعلیل تکرار خوردشون داده می شود. اونا برای افراد عادی اگر بخواهند یک ماده غذایی را یا یک فرشی را یا یک زمینی را یا یک ساختمانی را یا یه مطلبی را یا یه چهره و شخصی را به خورد یک ملت بدن، اول تبلیغ میکنن، بعد 10 بار 20 بار 100 بار تکرار میکنن. اون تبلیغ به جای تعلیم مینشینه و اون تکرار به جای تعلیل مینشینه. اینا باور میکنن اگر که قضایی را که بهداشت اجازه نمی دهد و رسانه های کتبی یا تصویری تبلیغ کردن و تکرار کردن، خیلی ها می پذیرن با اینکه علم موافق نیست. مطلبی را، شیعی را، کالایی را، صنعتی را، این طور است. این دو اصل برای همه لازم است، اول تعلیم و تعلیم. اگر خواست در فن خودش صاحب نظر بشه. غرض آن است این بیان نورانی است امی سلام الله علیه که فرمود ان هاذالدین کان اسیرا فی عید الاشرار اختصاصی به تبدیل قدیر به صغیره ندارد. در اصل فرعون هم همین طور بود، لذا اون مؤمن آل فرعون که در مقاطع گوناگون براهین فراوان قامه کرد و از موسی کریم سلام الله علیه کاملا حمایت کرد، جانبداری کرد، در شرایطی به سر می برد که یک توم و ایمانه بود، منتها را پیامبران حق تقیه ندارند. درباره پیغمبر اسلام آمده است که لا تو کله الا نفسک، اگر احدی تو را یاری نکرد تو موظفی وظیفت انجام بدی. برخلاف امام که امام مأمور به تقیه است، ولی پیغمبر مأمور به تقیه نیست، مجاز هم نیست. و اونایی که نبی هستن برای خودشون تکلیف بین خود به خدا، خود را از خدا دریافت میکنن، وظیفهشون هم این است که طبق دستورهایی که خدای سبحان و اینها میداد انجام بدن. چون اصل دین و وسیله رسالت است. خب همیشه اینها با دشمنان و طاغیان درگیر بودند. اگه اینا میخواستن تقیه کنن که هرگز دین روش نمیکرد. لذا در قرآن فرمود لا تکلفوا الا نفسک، اگر احدی هم تو را یاری نکرد تو موظفی. لذا یقتلون النبیین بغیر حق، قتل همول انبیاء بغیر حق. بسیار از انبیاء شربت شهادت نوشیدن. نبی موظف به تقیه نیست، اون امام است که تقیه میکند. نه در مسائل جزئی که حالا امروز نگفته، فردا گفته، این هفته نگفته، اون نگفته، اون بله. اما در باره اصل دین، اصل توحید، ابطال شرک، صریح قرآنی است لا تکلف الا نفسک، احد اگه تو را یاری نکرد تو موظفی کارت انجام بده. نه ابلاغ امامت، نه یک حکمی زیر مجموعه نبوت. نبوت وقتی سامون بپذیرد اون وقت 120 هزار نفر رو جمع میکنند و امامت تبیین میکنند و الی یوم القیامه میمونه. ولی اگر همون وقت امامت رو مطرح میکرد نه خود حضرت میمون نه اصل امامت. خب فرمود به این که در این جریان باید جامعه را عاقل کرد. اون وقت اگر جامعه حوزوی بود که با تعلیم و تعلیل دستش پر است، دانشگاهی بود با تعلیل و تعلیم و تعلیم دستش پر است، توده مردم اگر گوش شنوا داشتن حرفای علما و دانشمندان و مراجع و مراکز فکری فقهی داشتن دستشون پر است. این چنین جامعه طبق بیان دیگری که حضرت در همون خطبه فرمود، فرمود ستون نظام مردمان، ان عماد الدین و جماع المسلمین والعد على الاعداء الامه من الناس. خب اگر نماز ستون دین است، ستون سیاست، ستون نظام مردمند، مردمی که با تعلیم و تعلیل بار آمدند نه با تبلیغ و تکرار، خب بالاخره خیمه دین رو ستون حفظ میکند. و اگر این ستون خدای ناکرده پوک باشد، فاستخف قوم و هو باشد فاتاهو در بیاد. این صحنه رو این سوره مبارکه غافر به خوبی تبیین کرد. مطلب بعدی آن است که اینها در جهنم احتجاج میکنند. احتجاج اینها رو هم در جهنم ذکر بود. فضای جهنم و فضای آخرت فضای علم است نه فضای ایمان. در دنیا انسان عالم میشود، میتواند گوش بدهد یا ندهد، مطالعه کند یا نکند، در مقدمات علم آزاد است. ولی وقتی وارد صحنه علم و مباحث علمی شد و برهان اقامه شد، این دیگر موضع‌تر به قبول است. چرا؟ چون در برابر امر ضروری قرار گرفت. وقتی در برابر امر ضروری و بدیهی قرار گرفت مثل دو تا چهار تا، هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم که دو تا میشه چهار تا. این فهمیده دیگه. اگر دلیل اقامه شد، اگر دلیل حسی و تجربی است، نیمه تجربی است، تجدیدی کلامی است، تجدیدی فلسفی است، تجدیدی عرفانی نظری است، هر برهانی که اقام بشه از اون بعد شخص نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، او فهمیده، اما میتونه بگه من ایمان نمیارم، زیرا کاملا یعنی کاملا مرز ایمان از علم جداست. علم در برابر ضروری انسان رو مضطر میکنه. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، اگه برهان اقام شد فهمیده، ولی اساره این علم را بخواهد به جان خود گره بزند، این امر اختیاری است. ایمان اجبار پذیر نیست. ممکن است کسی رو مجبور بکنن به اینکه اون چیزی بنویسد یا چیزی بگوید، ولی قلب که باید باور کند، باور اجبار پذیر نیست، حتی تو جهنم. لذا در جهنم ایمان نیست، نه اختیاری نه اضطراری به اجباری، نه اینکه که در قیامت مجبور به ایمانند اصلا، یعنی اصلا در درون اینا همون استکبار است که در سوره انعام فرمود لو ردو لعادو لمانه هن، اینا ما را قبول ندارن. حق بر اینا مسلم ثابت شد، اما اونی که باید به جان خود گره بزند که عقل عملی است، او فلجه، او در صحنه مبارزه درونی در جهاد اوسط یا اکبر شکست خورده است. اون تکرار است و اضافه است، ادامه است، ایمان درجه بالاتر است. از فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، اینا که مؤمن هستن به اینها فرمود ایمانتون رو پایدار کنید، درجه بالاتر احضر کنید. ما هم که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه به برکت الهی ما را هدایت کرده، ما راه را قبول کردیم، تو راه هستیم، برای ادامه اون تکامل اون ترقی درجه اون میگیم اهدنا. خب پس بنابراین در آخرت برو اونا که تو جهنمن، تو حق و یقین سوختن علمی هم اصلا ایمان نمیارن، ایمان جاش نیست، نه اینکه ایمان اجباری دارن. نه، علمش افزوده میشه نه ایمان. علم بالاتر است، یعنی علم الیقین داشت، حالا عین الیقین داره، حالا حق الیقین داره، درجات علمیشون بیشتر میشه. بله شهود دیگه، یعنی اونجا بهتر میبینه، یعنی قبلا مفهوم بود الان مشهود است میبینه. عقل نظری است، بله، و بعد کم مشاهده میکنن و 100% بر اون مسلم میشه. ما این بیرون اگر برمون حل بشه، درون حل است. ما در بیرون یه قوهی داریم مثل چشم و گوش که متولی فهمه، یه قوهی داریم به نام دست و پا که متولی کاره. اگر دست و پا سالم باشه، وقتی چشم و گوش ما رو عقربی رو دیدن یا صدای خطرناک رو شنیدن، آژیر رو شنیدن، این دست و پا فعال میشه. ولی اگر این دست و پا شکست خورد، فلج شد، این شخص ویلچری شد، چشم و گوش ما رو عقرب رو میبینن، بله میبینن، اما چشم و گوش که فرار نمی کنن، چشم و گوش عالم میشن. اونی که فرار میکنه، کار میکنه، دست و پاست که فلجه. بیای نورانی از تعمید است که کم من عقل اسیر تحت هوا امید. در مبارزات نفسانی اگر هوا و هوس، این عقل عملی که ما عهده به رحمان و کتوس بلجان، این رو به اسارت گرفته، این چیز بلچری. خب عقل عملی که ما عهده به رحمان و کتوس بلجنان شده بلچری، این چیکار بتونه بکنه؟ هیچ، یعنی هیچ. لذا وجود مبارک موسی کلیم به فرعون گفت تو 100% برای تو روشن شد که حق با منه. لقد علمت، این حرف موسی کلیمه دیگه، لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض بصائره، اینا بصیرت‌های الهی است، برای تو مسلم شد. اونگاه این گروه با اینکه حق برشون مسلم شد، چون در مبارزات نفسانی هوا بر عقل عملیشون پیروز شد و عقل رو به اسارت درآورده است، این ویلچریه. شما حالا این چشم گوش را تقویت کنید، به او میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، عینک بدید، دوربین بدید، ذره بین بدید، علم را اضافه کردید. اما چشم گوش که از دور میدید، حالا نزدیک میبینه، ظاهر رو میبینه، باطن رو میبینه، اول رو میبینه، آخر رو میبینه، سر رو میبینه، ساق رو میبینه، پهلو رو میبینه، جنب رو همه رو میبینه، از این هیچ، یعنی هیچ، از این هیچ کاری ساخته نیست. این نمیتونه فرار بکنه تا برامون روشن نشه که در درون ما دو دستگاه کاملا جدا از همان. این که بگیم جدا کاملا یعنی در روز خطر معلوم شه جدای از همان، وگرنه خیلی از این کاراشون به هم مرتبط است. یه پزشک معالجه دقیق وقتی میخواد چشم را یا قلب را عمل بکند، با چشم خود نمیبینه، با چشم مسلح فقط دیده میشه که کدوم رگ بسته است. این رگها با هم هماهنگن، صدها کار مشترک دارن، اما یکی از اون رگها که بسته است، این پزشک جراح قلب میگوید این رگ رو باید عمل کنم، اونی که پهلوی اوست هیچ ارتباطی با این نداره، یعنی من با او کار ندارم، او بسته نیست، این رو باید باز کنم. اینی که الان فشار قلب دارد و گرفتار سکته قلبی است، این رگ بسته است. با اینکه صدها کار مشترک دارد، وقتی یه محقق میگوید عقل عملی با عقل نظری هیچ یعنی هیچ فرق دارن، یعنی وقتی به اون رگ دقیق رسیده است باید کاملا برزها رو جدا کرد. بگیم اینی که باید و نباید را به جان خود گره میزند، این دستش فلجه. وقتی فلج شد طبق بیان لاستر امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، هوا که با علم کار ندارد که، هوا که با عقل نظری کار ندارد که، هوا که با اندیشه کار ندارد که، هوا با انگیزه کار دارد. این علمی که حجت بالغی علی انسان می شود، هوا با او کار ندارد که. با همین علم است که نهل دارودن در برابر انبیا، همین ها ایستادن دیگر. شما این ملل و نهل ابن حزم رو می بینید، دو جلد ملل و نهل شهرستانی رو می بینید، همین علم بی عمل بود در برابر انبیا، یا وهابیت در آورد یا بهائیت در آورد. همه این نهله‌های جعلی از همین عالمان دیگه. بنابراین هوس با علم نمی جنگد، هوس با عقل عملی می جنگد. اونی که ما عابد به رحمان وکتوسه به جناب، در جهنم برای اینها صد در صد مسلم می شود که الله حق است. علم مفهومیشون به علم شهودی تبدیل میشه، عین الیقین، حق الیقین دارن میسوزن. مرحوم خواجه وقتی با حق الیقین رو معنا کنه، میگه یه وقتی کسی میدونه آتش گرمه، النار حاره، این علم الیقینه. یه وقتی مشاهده میکنه که آتش داره میسوزونه، یه وقتی دستش تو آتش هست داره میسوزه، این حق الیقین. اینا دارن میسوزن، نالن میکنن، اما میگن ما رو برگردن تا ایمان بیاریم. اونجا جای ایمان نیست، ایمان جبرپذیر نیست. ما بگیم ایمان اجباری دارن، ایمان یه فعل اختیاریست. اون علم است که انسان موزتر میشود، عالم بشود، چون در برابر ضروری قرار میگیرد. هر وقت انسان در برابر امر بدیهی قرار گرفت، همین که در برابر بدیهی قرار گرفت فهمید دیگه، نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا. بنابراین در قیامت اصلا، یعنی اصلا جا برای ایمان نیست، جا برای علم است. از مفهوم به علم الیقین، به علم الیقین شهود کاملا درجاتش زیاد میشود و بررسی میشود، اما یه لحظه جا برای ایمان نیست. اگه جا برای ایمان بود، خب ایمان می آوردن، راحت بشدن دیگه، برای ابد عذاب نداشتن، موحد بودن، توبه می کردن، جا برای اینم. اگر بود اونجا هم یه رسالت می خواست، یه دین می خواست، یه شریعت می خواست، می شد دنیای جدید، دیگه آخرت نیست. حالا تو حالت احتضار تا چند اندازه انسان از دنیا جدا شده باشد فرق می کند دیگر. این در احتضار اینطوره، اما در آیه که در بحث دیروز گفته شد این عطف بر منفی است، آیه ناظر همون آیه 158 است که این هم در جریان رجعت مطرح است، در جریان برزخ مطرح است، در قیامت مطرح است. این زیارت آل یاسینی که قرائت می‌فرمایید توش همین هست. در آیه 158 سوره مبارکه انعام اینه که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اون روزی که فرا میرسد اگه کسی اصلا ایمان نیاورد نفعی نمیبرد. او کسبت، این عطف منفی است. او کسبت یعنی ما کسبت، ایمان آورد، ولی ما کسبت فی ایمانها خیرا، اینم نفعی نمیبرد، که این عطف بر منفی است. به هر تقدیر در جریان مهاجر اینا برشون مسلم است که چی حق است، ولی جا بر ایمان نیست. و همون اون بددهنی و لعن و سبی که در دنیا داشتن در آخرت هم دارن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها و امثال ذلک. این هم که به مالک سلام الله علیه میگن یا مالک لیغز علینا ربو، نه یعنی ما ایمان داریم حق وجود دارد، شما از طرف حقید، ما ایمان داریم، ما علم داریم، به ما گفتن، بر ما معلوم شد خدایی هست، شما از طرف خدا داری میسوزونی، به خدایت بگو که از عذاب ما بکاهد. این علم است، نه ایمان، نه ایمان اجباری و نه ایمان اختیاری. در صحنه معاد اینطور است. در اونجا جای اراده تکوینی هست، لذا بهشتی هر چی رو بخوان بخوان به اراده تکوینی بخوان، اما اراده بکنن یه عمل صالح انجام بدن درجهشون بالاتر بره، این چه نیست. همه اینها بر اساس مامنا لله و مقام المعلوم هستن. یک کسی یک کاری انجام بده، یک عبادتی بکنه، یک ذکری، فضیلتی تحصیل کنه که درجهش بالا بره، این چنین نیست. چون اگر اونجا جا برای عمل صالح و کار بود، بالاخره کار باید برابر شریعتی باشد دیگه. ما بگیم فرون کار را خوب را انجام بده، اگه یه دینی نباشه نگه فرون کار خوبه، که از کجا بفهمیم اون کار خوبه؟ اگه شریعت هست میشه وحی و رسالت و تکلیف، میشه دنیا دیگه، آخرت نیست. اونا رو گفتن که وجود مبارک ابراهیم خلیل در روایت دارد که اونا رو میپروراند، عالم و آگاهشون میکند، نه مؤمن بکند. ایمان جاش دنیاست. نه، البته احکام آخرت کم و بیش ظاهر می شود. وجود مبارک حضرت مظهر عدل الهی است، ولی تکلیف هست، لذا یه عده حضرت شهید می کنند. این طور نیست که تکلیف نباشه. انسان تا در دنیا هست مکلف است، منتها برخی از آثار برزخ و قیامت در زمان ظهور حضرت روشن‌تر می شود. حق الهی روشن‌تر می شود، عدل الهی روشن‌تر می شود، حکم الهی روشن‌تر می شود. این یملع الله الارض قسمن، این طور است. علم ان الله یحیی الارض بعد موتها، در زیل اون آیه ظهور حضرت تعبیر شده است، اشرقت الارض به نور ربها، در زیل همون آیه از باب تطبیق مصداقی، نه تفسیر مفهومی، ظهور وجود مبارک حضرت مطرح است. خیلی وضعش فرق میکند، اما باز اختیار محفوظه. بعد فرمود به از یتهاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون. و این نفی سؤال جواب امثال ذلک، این که میگذرد، قال الذین استکبروا انا کل فیها ان الله قد حکم بین العباد. عالمانه این حرف رو میزنن، نه مؤمنانه. اگر کسی مؤمن باشد مخلد در نار نخواهد بود، در حال که اینا مخلد در نار. برای تفهیم شدت عذاب جهنم تعبیر آیه 49 این است، وقال الذین فی النار لخزنت جهنم، دیگه نفهمون لخزنت ها، اگر میفهمون لخزنت ها کافی بود، اما برای اینکه بیان کند که جهنم اون چاه جهنم، اون چاه بعید الغعر است و عذاب بیشتری رو میفهمانند، لذا به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر کردن. همون وقال الذین فی النار لخزنت جهنمت او ربکم، شوی از دعا بی اثره. چون دعا دعای مؤمنانه نیست، با اینکه خدای سبحان فرمود ادعونی استجب لکم، اونجا دعای مؤمنانه نیست، دعای عالمانه است، ولی مؤمنانه نیست، باور نیست در اونجا. یعنی اون انگشتی که باید اساره علم را به جان گره بزند و فلجه. تمام مشکل اینه که انسان در حال احتضار ائمه علیهم السلام را میبینه و فرشته ها را میبینه و نمیتونه باور کنه، مگر که مؤمن باشه، البته حسابش جداست. لذا میگه رب ارجعونی، ما رو برگردون که من اینا رو قبول بکنم. و اگه اونجا جای قبول بود که خب قبول میکرد، ایمان میآورد. و اگر کسی مؤمن باشه که مخلدی در نار نیست. توحید، ایمان به وحی و نبوت با خلود در نار سازگار نیست. لذا تمام مشکل اینه که مثل یه آدم ویلچری که مار عقرب رو میبینه و هیچ راه برای فرار نداره، اما خودش دست و پا خودش رو بست. بله، مثل همین آدمی که خواب هست میخوابه، خیلی موارد رؤیا داره، خوابهایی میبینه، خواب میبینه که بوستانی داره، باغی داره، مقامی داره، جاه و جلالی داره، زندگی پر رونقی داره، اینا رو خواب میبینه. وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. الانم خیلی خواب میبرن که مقام دارن، در و دیوار مال این هاست، زندگی مال این هاست، بانک مال این هاست، اعتبار مال این هاست، این در احتضار مال میشه از خالیه دیگه. انسان هنگام مرد بیدار میشود، میبینه چیزی نداره، فقط یه مختصر کفنی بهش میگم بگیر برو. الناسو نیامو، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ازا ما تون تبهو، خیلی خیال میکنن چیز دارن، خب اینا مال دیگری یا آریه است. یه بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد که فرمود کن وصی نفسک. انسان دو تا وصیت داره، یه وصیت عهدیه داره، تو کتاب وصیت لابد مناظر فرمودی. وصیت عهدیه اینه که بعد از من کی عهده‌دار تجهیز بدن من باشه، کی غسل بده، کی کفن کنه، کی هنوز کنه، کی نماز بخونه، کی متصلی دفن ما بشه، من رو کجا دفن کنید. اینا وصیت های عهدی است که خب مربوط بعد از موت. یه وصیت تملیکی است که مربوط به ثلث مال آدم است، که ثلث مال این کار کنه، مازاد ثلث حق نداره. حضرت فرمود وصی خودت در زمان خودت خودت باش، کن وصی نفسک. حالا اون وصیت عهدی خب چاره ای نیست، به دیگری باید بسپری، اما تا زنده ای ثلث خودت لاقل در راه خیر صرف بکن. وقتی انسان میبره به دستش خالیه. اون روایت نورانی هم که مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب الجنایز کافی، که این در احتضار مال او و فرزند او و عمل او هر سه حاضر میشن. مال میگن که هیچ حقی نداری، فقط یک کفن بود از ما بگیری. بچه ها میگن ما تا گور میاییم. عمل میگه ما با تو هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ولی تو در باله ما جفا کردی. خب انسان مشاهده میکند، یعنی چشمش بسته است، بسته دنیایی است، بستگانش رو نمیشنازه اگر هم بیان، صدا اونها رو هم نمیشنود، اما مال را میبینه، عمل را میبینه و اولاد را میبینه. بله، اون مقدار اگر تلقین باشه میفهمه، تنها برای اون نیست. او دفعه میبینه صحنه عوض شد، یه افراد رو میبینه، یه صحنه میبینه، اصلا نمیدونه کجا رفته. خیلی ها نمیدونن مردن، به اینا میگن ان الموت حق، اون نیست که الان برای تو اتفاق افتاده، مرگه، برای همه هست. خیلی ها مردن، ما هم با همین وضع در میاییم میمیریم. ان الموت حق، ان القبر حق، ان سؤال قبر حق. یعنی وضعت عوض شده، تو رفتی در جای دیگه، نگران نباش و این صحنه برات پیش میاد. به دی الان میان سوال جواب میکنن، اینا رو سوال کردن بگو امام اولین، امام دوم اینه، امام سوم اینه، امام چهارم اینه، اینا رو بگو. این که وجود بارکه ابن طاووس رضوان الله علیه، نام 14 معصوم سلام علیه مرحوم، در نگین انگشتر حک کرده و وصیت کرده که این نگین رو در قبر من نزدیک دهن من زیر زبان من بگذارید برای اینکه جوابم نقد باشه. این از من اینا رو سوال بکن دیگه شب قبر دیگه، امام اول که، امام دوم که، امام سوم که، امام چهارم. این زیارت ها که تو مسجد هست بعد از روزه ها و عزاداری ها یا نماز جمعه ها یا نماز جماعت ها، این سه طرف سلام دادن هیچ، یعنی هیچ، خیلی سندی نداره، یه طرف قبله، یه طرف امام، یه طرف. بهترین راهش اینه که انسان این سنت الهی رو داشته باشه. اینا منصوص نیست البته، این 14 معصوم را که آدم سلام بده، چه در نماز جمعه، چه در نماز جماعت، چه بعد از روزه ها، چه بعد از ذکر ها، چه بعد از توسل ها، چه بعد از حدیث کسه ها، این 14 معصوم تو زبان آدم روانه بالاخره. اینا رو سوال میکنن دیگر، جواب اول قبل باید نقد باشه دید. قرار این است که اگر در اون صحنه، یعنی انسان وارد صحنه برزخ شد، دیگه مسئله علم هست، همه اعمال منقطع می شود مگر اون چی که قبلا وصیت کرده، اذا مات ابن آدم ینقطع عمله، مگر اون که قبلا انجام داده باشه. دیگه از این بعد کاری انجام بده نیست، دیگران کاری بکنن برای او یا نیابتا یا تبرعا ثوابش اهدا بکنن کاملا بهش میرسد، اما خودش بخواهد یک کاری انجام بده و ثواب ببره، اون نشأه نشأه کار نیست. اگر اون نشأه نشأه کار بود باید برابر یک قانونی باشد، اون قانون قانون شریعت است، شریعت را انبیا میارن، مرسلین میارن، دیگه اونجا میشه جای وحی و نبوت و شریعت، میشه دنیای جدید. دیگه نمیشه اونجا یک کاری را انجام داد که برابر اون کار ثواب ببره. در این قسمت فر بود اد او ربکم یخفف عنا، بگید به این هیچ اثر ندارد برای شما و به شما هم اذن نمیدن که عذرخواهی بکنید، چون انسان تبهکار وقتی عذرخواهی بکنه یه مقدار سبک میشه دیگه. در سوره مبارکه مرسلات فرمود ما به اونها اذن نمیدیم. آیه 36 سوره مبارکه مرسلات این است: ویل یوم عزل للمکذبین هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذنون لهم فیعتذرون. بنا اذن عذرخواهی هم نمیدن، چون آدم وقتی عذرخواهی بکنه یه مقدار سبک میشه. در آیه محل بحثم دایه بعد فرمود به که بر فرضم عذرخواهی بکنن یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. حالا هم میتونه سالب انتفاع موضوع باشه به قرینه آیه سوره مرسلات که به اینها اذن و اعتذار داده نمیشه، نمیتونه عذرخواهی بکنه. هم میتونه به سالب انتباه محمول باشه که اگر هم عذرخواهی بکنن اثر ندارد. آیه 52 محل بحث این است که یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، هیچ عذرخواهی هم نمی کنن. فرمود ما این کار کردیم، حجت فرستادیم، مباد اینا بگن که چرا حجت ندادی. حرف سوره مائده دیگه جا ندارد. در سوره مائده اینا میگن به این که ما این کار کردیم تا مبادا در قیامت بگید که چرا برای ما مثلا پیامبری نیامده، ما الان این انبیا را فرستادیم تا مبادا در قیامت بگوید به این که ما پیامبری برای ما نیامده. آیه 19 سوره مبارکه مائده اینه که یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فتره من الرسول. خب بالاخره چند سباهی یه پیامبر که رحلت کرده تا پیامبر بعدی بیاید، البته ائمه او، اوصیا او، جانشینان او، اینا هستن دین او رو نگه می‌دارن تا پیامبر بعدی. ولی فرمود ما پیامبر رو بعد هر فترت می‌فرستیم، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. این ان تقولوا یعنی مبادا این که بگویید نذیر، ان جاءكم فاسق من نبأ فتبینوا ان تصیبو، یعنی مبادا گرفتار بشید. اینجا فرمود ما انبیا رو فرستادیم، مرسلین فرستادیم تا مبادا انا لننصر رسلنا در دنیا و در آخرت. ما این کار کردیم. قبل از او فرمود الم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، پس جا برای آیه نیست که بگید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. به اونها میگن مگر انبیا نیومد؟ قالوا بلا. قال فدعوا ما دعا الکافرین الا فی ضلال. شما دعا نمی کنید، شما چی رو میخواد دعا کنید؟ شما عالمانه دعا میکنید نه مؤمنانه. این دعا از لغلغه لسان شماست، چون که باور ندارید این چیزی رو. اگه کسی واقعا الله رو باور داشته باشه و معتقدن الله چیزی بخواهد، خب یقینا ذات اقدس ارجاع میکنه. خود انا لننصر رسولنا، این جریان آیه سوره مبارکه مائده که با این آیه هماهنگ است، ما این کار کردیم. آیه 19 سوره مبارکه مائده این بود، ما انبیا فرستادیم مبادا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، با آیه سوره مبارکه اسراء هماهنگ میشد که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما بالاخره حجت تمام بکنیم دیگه، این تو نیست کسی را عذاب بکنیم بدون اتمام حجت. ممکن است بعد از تمامیت حجت ذات اقدس الا عفو یا تخفیف را برابر مسجد حکیمانه روا بدارد، ولی هیچ کس را بدون اتمام حجت عذاب نمی کند. هم آیه 19 سوره مبارکه مائده هم آیه سوره اسراء نشون می داد که کار بعد از تمامیت حجت است، چون که آیه 50 محل بحث سوره غافر دارد که الم تک تأتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدعوا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ما چه در دنیا چه آخرت هم انبیا را یاری میکنیم، هم کسانی که به اونها ایمان آوردن یاری میکنیم، در هر دو نشعه یاری میکنیم، هم فی الحیات دنیا یاری میکنیم، هم یوم یقوم الاشهاد که اشهاد جمع شهید و نشاهد است یاری میکنیم. قیامت چه روزیست؟ قیامت روزیست که به تبهکاران اجازه عذرخواهی داده نمیشه تا سبک بشن برابر آیه سوره مرسلات. بر فرض عذرخواهی بکنن عذرشون نافع نیست برابر این آیه، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار. ما دوباره برمی‌گردن جریان است، موسی را بازگو می‌کنند. الحمدلله رب العالمین.